شش بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در اربیل با رهبران کرد عراق دیدار و گفتگو کرد. شورای فدرال روسیه مجوز دخالت نظامی در اوکراین را لغو میکند. و خرید هواپیمای مسافربری با بیش از 20 سال سن ممنوع شد. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در سفری کوتاه به اربیل با مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد. هدف از این سفر غیرمنتظره تاکید بر اهمیت حفظ یکپارچگی عراق و نقش کردها در حفظ امنیت منطقه ذکر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری در دیدار با مسعود بارزانی گفت همه می دانند که عراق در شرایط بسیار حساسی به سر می برد و تشکیل دولت مهمترین چالش پیش روست. این در حالی است که مسعود بارزانی در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری CNN گفته است زمان تصمیم گیری برای مردم کردستان جهت تعیین سرنوشتشان فرا رسیده است. او همچنین نوری‌المالکی نخست وزیر عراق را مسئول بحران اخیر در کشور دانسته و خواهان کناره‌گیری او شده است. کردستان عراق یکی از امن‌ترین مناطق عراق به شمار می‌رود و صدها هزار نفر از اهالی شهرهای جنگ زده در روزهای گذشته به کردستان عراق پناه بردند. اقلیم کردستان عراق اولین بخش از پول صادرات نفت به بازارهای جهانی را دریافت کرد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال بیش از 90 میلیون دلار از این پول به هالک بانک ترکیه واریز شده و وزیر انرژی ترکیه هم این موضوع را به مقامهای دولت عراق و اقلیم کردستان خبر داده است. اقلیم کردستان عراق چند ماه پیش صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه را آغاز کرد و تاکنون 4 تانکر نفتی به بازارهای جهانی صادر شده است. دولت نوری‌المالکی با صادرات مستقل نفت از کردستان عراق مخالفت کرده و به دولت ترکیه هم به خاطر همکاری با دولت اقلیم کردستان عراق اعتراض کرده است. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو روز سه‌شنبه در بروکسل گرد هم می‌آیند تا درباره بحران عراق به تبادل نظر بپردازند. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا که قرار است در گردهمایی دو روزه وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی حاضر باشد، روز دوشنبه در یک دیدار از پیش اعلام نشده از عراق با نوری‌المالکی نخست وزیر و دیگر مقام‌های این کشور ملاقات کرد. همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به عراق، داعش شهر استراتژیک و شیعه نشین تلفر را تسخیر کرد. از دیگر سو گزارش ها کیست که شبه نظامیان مخالف با دولت عراق توانستند بیجی، بزرگترین پالایشگاه آن کشور را به تصرف کامل خود درآورند. منابع خبری روز دوشنبه این موضوع را در گفتگویی با شبکه خبری CNN تایید کردند، اما این شبکه خبری خود نمیتواند این خبر را تایید کند. از سوی دیگر شبکه العربیه خبری مشابه را در بخش خبری خود گزارش داده است. خبرها رو ادامه میدیم. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در واکنش به اعتراضهای بین المللی به صدور احکام حبس طولانی مدت برای خبرنگاران شبکه خبری الجزیره اعلام کرد که او در رأی دادگاه دخالت نخواهد کرد. آقای السیسی گفت دستگاه قضایی مصر مستقل است و از مردم خواست از اظهار نظر و نقد احکام دادگاه‌ها خودداری کنند. روز گذشته سه خبرنگار شبکه خبری الجزیره انگلیسی به 7 سال زندان و 2 خبرنگار خارجی و عده‌ای از متهمان این پرونده به طور غیابی به 10 سال زندان محکوم شدند. به دنبال صدور این احکام بریتانیا، آمریکا، استرالیا، هلند، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و شمار دیگری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی این اقدام دستگاه قضایی مصر را به شدت محکوم کرده و خواهان آزادی فوری خبرنگاران زندانی شدند. یکی از سخنگویان ریاست جمهوری مصر گفته است بر پایه قوانین کشور آقای السیسی نمیتواند این خبرنگاران را عفو کند. اما خبرگزاری فرانسه گزارش داده که جان کری وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به قاهره اطمینان داده که هلیکوپترهای آپاچی در آینده بسیار نزدیک در اختیار مصر قرار خواهد گرفت. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش میده.
جان کری وزیر خارجه آمریکا عالی‌ترین مقام آمریکایی است که پس از انتخاب عبدالفتاح السیسی به مقام ریاست جمهوری مصر از این کشور دیدن کرده. او همچنین نخستین مقام عالی رتبه دولت اوباما است که از سرگیری کمک‌های نظامی به مصر را تایید کرده است. این کمک ها به میزان 572 میلیون دلار از جمله شامل 10 فروند هلیکوپترهای توپدار آپاچی است که بر اساس گفته های روز یکشنبه وزیر خارجه آمریکا در قاهره در آینده بسیار نزدیک در اختیار دولت مصر قرار می گیرد. مقام های دولت آمریکا در واشنگتن می گویند که این هلیکوپترها همینک در انبارها آماده حمل هستند. این مقام ها در ماه آوریل گذشته 2 ماه پیش تجدید بخشی از کمک های متوقف شده 1.5 میلیارد دلاری به مصر را اعلام کرده و گفته بودند که هلیکوپترهای آپاچی در عملیات ضد تروریستی در صحرای سینا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. جان کری در دیدار با خبرنگاران در قاهره همچنین گفته بود که در ملاقات با عبدالفتاح السیسی در مورد محترم شمردن آزادی و حقوق تمام مصریان هم با وی گفتگوهای صریحی داشته است. روز دوشنبه وزارت خارجه آمریکا اطلاعیه از جانب آقای کری منتشر کرد که در آن محکومیت 3 روزنامه‌نگار شبکه تلویزیونی الجزیره و 15 تن دیگر در دادگاه جزایی قاهره به شدت نکوهش شده و آن را نوعی بی‌عدالتی خوانده که برخلاف وعده‌های رئیس جمهوری و وزیر خارجه مصر برای پیشرفت امور در این کشور بوده است. اتهام 3 روزنامه‌نگار شبکه خبری الجزیره همکاری با اخوان المسلمین اعلام شده بود. نیمروز دوشنبه کاخ سفید واشنگتن نیز از رئیس جمهوری جدید مصر خواست تا 3 روزنامه‌نگار محکوم را مورد عفو قرار دهد. مصر و اردن تنها کشورهای عرب هستند که با اسرائیل پیمان صلح امضا کرده‌اند و همواره متحدان استراتژیک کلیدی آمریکا در ثبات منطقه‌ای محسوب شده‌اند، ولی نابسامانی‌های سیاسی در 3 سال اخیر توجه رهبران این دو کشور را نیز به رویدادهای داخلی معطوف کرده و آنان را از ایفای نقشی در منطقه باز داشته است. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در اطلاعیه دیگری نگرانی عمیق آقای کری از استفاده از گاز کلورین در جنگ‌های داخلی سوریه را هم منتشر کرد. در این اطلاعیه از پایان یافتن برنامه خارج ساختن سلاح‌های شیمیایی از سوریه ابراز خوشبختی شده، ولی در همان حال نسبت به استفاده از گاز کلورین علیه مخالفان در سوریه نیز هشدار داده شده است. جان کری روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی بغداد خود به این مسئله اشاره کرد.
We remain deeply concerned about the reports of systematic use of chlorine gas.
وزیر خارجه آمریکا گفت که نسبت به گزارش‌های مربوط به استفاده سیستماتیک از گاز کلورین در مناطق تحت تسلط مخالفان دولت سوریه عمیقاً نگران است. او تاکید کرد که کلورین به تنهایی جزء انواع مواد شیمیایی ممنوع محسوب نمی شود، ولی هنگامی که به شیوهی با مواد دیگر مخلوط شود در چارچوب سلاح‌های شیمیایی قرار می گیرد. آقای کری افزود اگرچه اعلام شده که خروج تمام سلاح‌های شیمیایی سوریه از این کشور پایان گرفته، ولی لازم است که به این موزل نیز رسیدگی شود. در 3 سال گذشته بیش از 150 هزار تن در جنگ‌های داخلی سوریه قربانی شدند که مرگ تعدادی از آنها بر اثر استفاده از سلاح‌های شیمیایی بوده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با 135 رأی مخالف نمایندگان کارت زرد گرفت. آقای رحمانی فضلی برای پاسخ به سوال 2 تن از نمایندگان درباره نحوه پوشش خانم‌ها و استفاده از شلوارهای چسبان یا ساپورت پوشان در مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود. با این خبر به سراغ یک گزارش دیگر می رویم. گزارشی نیمه ورزشی و اجتماعی شادی جوانان برای بازیکنان تیم فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی برزیل برای این جوانان مسئله ساز شده. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز دوشنبه به نقل از فرماندهی انتظامی شهرستان شاهرود از دستگیری عاملان تهیه و تولید ویدیو کلیپ گل برای ایران در این شهر خبر داده. فریدون زرنگار.
این کلیپ ویدیویی که از یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شده است درباره گل زدن ایران در جام جهانی فوتبال است و به نوشته ایرنا برخی از صحنه‌های این کلیپ ویدیویی در مناطقی از شاهرود تهیه شده بود. آنچنان که ایرنا می نویسد، روز دوشنبه مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان سمنان اعلام کرده است شناسایی عامل یا عاملان این اقدام در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت و پس از چند روز بررسی دو نفر بازیگر فیلم که هر دو 23 ساله هستند و در یک خانه مجردی زندگی می کردند دستگیر شدند. به نوشته ایرنا، یک کارگر 26 ساله این فیلم نیز که در رشته عکاسی فعالیت می‌کند شناسایی و دستگیر شده است و متهمان پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند. ایرنا می‌نویسد متهمان می‌گویند شبکه ماهواره‌ای که این ویدیو کلیپ را پخش کرده در این کلیپ دستکاری و آن را تحریف کرده است. در این میان خبرهای تایید نشده در شبکه‌های اجتماعی از آزادی بازداشت شدگان پس از چند ساعت بازجویی خبر می‌دهند. در گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هیچ اشاره‌ای به اتهام بازداشت شدگان نمی‌شود، بلکه تنها به نقل از فرماندهی انتظامی شهرستان شاهرود نوشته شده است که عاملان تهیه و تولید ویدیو کلیپ مبتذل گل برای ایران دستگیر شدند. ایرنا می نویسد فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود با توصیه به جوانان و نوجوانان تأکید کرده است که به نوشته ایرنا بدخواهان و دشمنان انقلاب اسلامی از هر حربه‌ای برای ضربه زدن به کشور استفاده می کنند و جوانان باید آگاه باشند تا به گفته فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود گرفتار دامها و تبلیغات خوش رنگ و لعاب غرب نشوند. پس از بازداشت گروهی از جوانان به دلیل شرکت در تهیه یک ویدیوی شادیاور در اواخر اردیبهشت ماه، این دومین موردی است که چند جوان به دلیل خواندن و رقصیدن در ایران بازداشت می‌شوند. در 30 اردیبهشت ماه هم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که کسانی که در یکی از نسخه‌های ایرانی موزیک ویدیوی هپی ساخته فارل ویلیامز در ایران حضور پیدا کرده و رقصیدند، شناسایی و بازداشت شدند. در ویدیو کلیپی که حاضران در آن به گفته پلیس بازداشت شدند، این افراد با آهنگ هپی روی پشت بام و در خانه‌ای در شهر تهران می‌رقصند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید که با آهنگ گل ایران از گروه عجم به پایان رسید، اما اجازه بدید که در اینجا باز هم به سراغ ورزش بریم. این بار بشنویم از تاریخچه حضور ایران در جام جهانی از حبیب روشنزاده.
ایران در جام جهانی 2006 آلمان در نخستین بازی خود مقابل مکزیک 1-2 شکست خورده و حالا باید مسابقه دوم را در برابر تیم ملی فوتبال پرتغال، نایب قهرمان اروپا، برگزار کند. روز 27 خرداد ماه 1385 در شهر فرانکفورت تیم ملی فوتبال ایران به مصاف تیم ملی پرتغال رفت. میرزاپور درون دروازه بود و مدافعین محمد نصرتی، یحیی گل محمدی، رحمان رضایی و حسین کعبی، آندرانی تیموریان و جواد نکونام جلوی آنها و جلوتر سه هافبک دیگر، مهدی مهدوی کیا، علی کریمی و مهرزاد معدنچی. نوک حمله وحید هاشمیان. در حقیقت ایران با 5 هافبک بازی میکرد. نیمکت نشین شدن علی دایی و حضور مهرزاد معدنچی خط میانی ایران را تقویت کرده بود. مثل بازی با مکزیک نیمه اول مساوی پشت سر گذاشته شد، منتها بدون گل. نیمه دوم پرتغال به بازی سرعت بیشتری داد و سرنوشت در این نیمه رقم خورد. ایران با وجود برتری نسبی پرتغال و کرنرهای پیاپی این تیم، بازیکنان کلیدی آن مثل دکو، مانیش، لوئیس فیگو و کریستیانو رونالدو را در 15 دقیقه اول نیمه بارها آزار داد. اما سرانجام در دقیقه 63 ضربه استثنایی دکو دروازه ایران را باز کرد و پرتغال 1-0 جلو افتاد. بعد از این اوضاع بر وفق مراد پرتغال بود که بازی را به خوبی در اختیار داشت. یک بار شوت سنگین کریستیانو رونالدو را ابراهیم میرزاپور به شکل زیبایی برگشت داد و دروازه ایران را نجات داد. میرزاپور در نیمه اول نیز شلیک برقاسای میگوئل را مهار کرده بود. بعد از گل پرتغال ایران دست به دو تعویض زد. خروج علی کریمی و مهرزاد معدنچی و ورود فریدون زندی و رسول خطیبی، اما ثمری نداشت. در دقیقه 80 با خطای یحیی گل محمدی در محوطه 18 قدم، اریک پولات داور فرانسوی نقطه پنالتی را نشان داد. کریستیانو رونالدو، بازیکن جوان پرتغال که آن زمان 21 سال داشت، پنالتی را درون دروازه ایران جای داد. پرتغال 2-0 مسابقه را برد تا با 6 امتیاز ورودش به دور بعدی جام جهانی 2006 قطعی شود. ایران عملاً حذف شده به حساب می آمد، هرچند باید یک بازی تشریفاتی مقابل آنگولا برگزار کند.
با صدای حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران، به پایان این بخش خبری رسیدیم.